الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت شما گرامیان بینندگان این برنامه که درباره پیام‌های زیارت عاشورا و پیام‌های حسینی سلام الله علیه است عرض سلام داریم و این ایام مصیبت را خدمت شما گرامیان در هر کجای کره خاکی که هستید تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم خداوند متعال پاداش ما را از این عزاداری در که دولت فرخنده امام عصر سلام الله علیه امام منتقم حضرت مهدی آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین قرار دهد. وعده کردیم ابتدای هر برنامه ای حدیثی رو درباره اهمیت عزاداری عرض کنیم و بعد به پیام های زیارت عاشورا این سرود عرشی شیعه بپردازیم و بعد هم به معرفی یکی از کتاب هایی که در زمینه تشویق و عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه تألیف شده بپردازیم. اما حدیث امروز ما قال الصادق علیه السلام لكل شيء ثواب الا العبرة فينا. امام ششم حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند برای هر چیزی ثوابی است، یعنی ثواب معین و مقدری است، مشخص شده است، الا قطره اشکی که برای ما خاندان و در راه ما ریخته میشه. ثواب اون قطره را دیگه خدا میداند و بس. خدا میداند که چقدر فضیلت داره. اون اشکی که در راه این خاندان، چه اشک حزن در مصیبت‌های اونها و چه اشک شوق در شادی‌های اونها، چون داره الا العبرة فینا. به هر صورت باز هم مجدداً خدمت شما گرامیان تسلیت عرض می کنم این ایام حزن و اندوه را به مناسبت شهادت جانکاه سید الشهدا سلام الله علیه و ایام سالگرد شهادتشون و ایام سالگرد حزن و مصائب ایشان. به هر صورت ما قول دادیم که پیامی از پیام‌های زیارت عاشورا رو خدمت شما گرامیان بیان کنیم. یکی از پیام‌های زیارت عاشورا درباره وجود مقدس حضرت ولیعصر سلام الله علیه است. شما عزیزان می‌دانید که اعتقاد به مهدی و مهدویت، اعتقاد به وجود شخصیتی به نام حضرت مهدی ارواح نافدا و مهدویت عقیده‌ای نیست که اختصاص به شیعه تنها داشته باشه. حتی اهل تسنن به طور وافر در کتبشون احادیث مهدویت رو وارد کردن، نقل کردن. موضوع حضرت مهدی سلام الله علیه حقیقتی است که کتاب‌های آسمانی بشارت وجود مقدس اون بزرگوار رو دادند و ما در این زیارت عاشورا هم که حدیث قدسی است می‌بینیم از آن بزرگوار به خوبی یاد شده. شاید شما عزیزانی که مشغول قرائت زیارت عاشورا میشین اینو توجه نداشتین تا حالا که در 5 جای زیارت عاشورا، یعنی به تعبیر بهتر باید بگم 5 لقب در زیارت عاشورا برای حضرت حجت سلام الله علیه آورده شده. یکیش لقب امام هست، یکیش لقب منصور هست، سوم لقب مهدی یا خدا هست و چهارم لقب ظاهر هست و پنجم لقب ناطق بالحق هست. اینا القاب حضرت حجت سلام الله علیه است. یه مروری دیگری بکنیم بر این القاب: امام، منصور، مهدی یا هدا، ظاهر و ناطق، ناطق به حق. اینا القابی است که در این زیارت عاشورا راجع به اون وجود مبارک ما میبینیم. اولا لفظ امام که از القابی است که به امام زمان سلام الله علیه در این زیارت داده شده و دو بار هم آمده، در دو جای زیارت عاشورا آمده. این امام حکایت از مقام بسیار بسیار بلندی میکند در اون وجود مقدس و مبارک که حسب روایات مقام امامت ارفع و بالاتر است از مقام نبوت و امامت، نبوت و رسالت. امام صادق علیه السلام فرمودند خدا ابراهیم خلیل را به عبودیت و بندگی گرفت قبل از آن که به نبوت و پیامبری بگیرد. به نبوت و پیامبری گرفت قبل از آن که به رسالت بگیرد. به رسولی گرفت قبل از آن که او را به خلیلی بگیرد. خلیل یعنی دوست صمیمی. و به خلیلی گرفت و خلیل اللهی قبل از آن که او را به امامت بگیرد. وقتی که برای حضرت ابراهیم عبودیت و نبوت و رسالت و خلت که خلیل بودن است تمام شد، بعد حضرت حق فرمود انی جاعل و کل ناس اماما و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. اون زمانی رو بیاد بیار که خداوند متعال ابراهیم را به کلماتی، به اموری آزمود و امتحان کرد. وقتی که اونها رو پایان برد، امتحان در مالش، امتحان در اولادش و امتحان در جانش، وقتی که اینها رو کامل کرد و تتمیم کرد، پروردگار متعال فرمود انی جاعل و کل ناس امام. ای ابراهیم، من تو رو امام و پیشوای مردم قرار دادم. مقام امامت فوق همه این هاست، فوق عبودیت و نبوت و رسالت و خلت، بعد میشه امامت. پس این واژه امام و لقب امام که در دو جای زیارت عاشورا آمده بی خود نیست. این لقب، لقب والایی است. غیر از این امام هایی است که مردم بر زبان جاری میکنن نسبت به شخصیت های علمی. نه، این امام معنیش غیر از اون امامه. امام گاهی با قیدش میاد، امام جماعت، امام جمعه، یا اگر بی قید بیاد مراد نه اون امامت باشد که عرض به محضرتون همه پیامبران دارای اون نبودن. معدودی از پیامبران بودن که مقام امامت رو داشتن. یکی از اونها جناب ابراهیم خلیل هست. اینجور نیست که هر کی پیغمبر بود و هر کی وصی از اوصیای پیغمبران بود او امام هم بوده. نه، امامت برای معدودی از پیامبران بود. ائمه ما مقامشون بالاتر از انبیا و پیامبران گذشته بوده است. خب این یک لقب که دوبار تکرار شده در زیارت عاشورا. لقب دوم لقب منصور است. منصور به هیئت مفعول، اسم مفعول، یعنی نصرت داده شده از نصر ینصرو، اسم فاعل او ناصر است و اسم مفعول او منصور است، یعنی نصرت داده شده، یاری داده شده. ما در دعای ندبه میخوانیم این المنصور و علی من اعتدا علیه و افترا. کجاست اون آقای نصرت داده شده و یاری داده شده بر دو گروه؟ یکی گروهی که اعتدا و تعدی و تجاوز میکنن و یکی هم گروهی که افترا میبندن. این منصور که از القاب امام زمان سلام الله علیه مورد دستبرد قرار گرفته، همچنان که وصف فاروق اعظم و صدیق اکبر برای مولای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، دیگران روی خودشون گذاشتن و قصب کردن این لقب رو. لقب امیر المؤمنین مخصوص آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. تواقیت و ائمه جور و ظلم قصب کردن و روی خودشون گذاشتن این لقب امیر المؤمنین رو. همچنان که لفظ و واژه متوکل لقب امام دهم بوده، اما اون خلیفه به ناحق از بنی عباس روی خودش گذاشته بود، همچنین لقب منصور لقب امام زمان ما بوده است و منصور دوانقی از خلفای جور بنی عباس این لقب رو پیشا پیش روی خودش گذاشته بود، ولا اسم او که منصور نبوده، این وصف رو برای خودش انتخاب کرده که اینها نقششون این بود که اون القابی که برای امام زمان سلام الله علیه هست که در آینده میاد و مصلح کل جهانه، از این القاب استفاده برای خودشون کنن و به مردم بگن اون شخص ما هستیم. جای تأسف است، این خاندان هم خلافتشون غصب شد، هم اموالشون غصب شد و هم القابشون غصب شد. حتی لقبهای اونها رو از اونها سلب کردن و به دیگران نسبت دادن. ولی شیعه هوشیاره، شیعه میداند، این درس رو از زیارت عاشورا میگیرد که اگر منصور ما داریم میگیم، منصور امام منصور، این از القاب حضرت حجت سلام الله علیه هست که در زیارت عاشورا چنین میخوانیم که ما از خداوند میخواهیم که خداوند روزی ما کند و انگرزقنی طلب ثارکم مع امام منصور. و قیدم داره، منصوری که من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله، نه هر منصور نامی، نه هر شخصی که بگه من منصورم، اون منصوره عرض میکنم هستم که در روایات وعده داده شده، نه، من اهل بیت، از اهل بیت باید باشه و منصور دوانقی از اهل بیت نبود. و این واژه ریشه قرآنی دارد، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. ظاهر و تنزیل آیه این است، کسی که کشته شود از روی ظلم، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی دم او، برای ولی خون او ما اختیار قرار دادیم، آیا عفو کند، قصاص کند، دیه بگیرد. اما اگر بنای قصاص شد فلا یوسف فی القتل، نباید در قصاص و قتل زیاده روی کند. همان که امیر المؤمنین فرمودن سلام الله علیه به امام مجتبی که پسرم اگر من ماندم از این ضربت زنده ماندم که خود بهتر می دانم چه تصمیم بگیرم، اما اگر از دنیا رفتم ضربتن به ضربتن، او یک ضربه زد شما هم یک ضربه بزنید، ابن ملجم یک ضربه بر فرق من زد شما هم یک ضربه بر فرق او بزنید. ولا تمثلوا بالرجل، مبادا او رو مثله کنید، لب ببر، گوش ببر، انگشت ببر، که پیامبر نهی کردن که مثله نکنید ولو با یک سگی زخمی باشد. لا تمثلوا ولو بالکلب العقور. به هر صورت این لقب منصور عرض میکنم در این آیه آمده است. بعد تتمه داره فلا یسر فی القتل انه کان منصورا، این تنزیل آیه است، زیاده روی در قتل نکند زیرا که این شخص نصرت داده شده است، یاری داده شده است از جانب خدای متعال. و اما تأویل و باطن آیه، و من قتل مظلوما، مظلومه در اینجا مراد سید الشهدا سلام الله علیه، و منصور در اینجا مراد حضرت ولی عصر سلام الله علیه، این هم از این لقب. پس تا کنون شد دو لقب، امام یکی هم منصور. در فرازی که بعد در زیارت عاشورا آمده و ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدن، بعضی از نسخه ها داره مهدیین، فرقی نداره، مهدی باشد صحیحه، هدن هم باشد که متن صحیحه. هدن از باب زید بن عدلان، وقتی ما میخواییم مبالغه کنیم یه وقت میگیم زید یا فلان شخص عادل صاحب عدله، یه وقت مبالغه که میخواییم بکنیم میگیم که عین عدله، فلانی یک پارچه تقواست مثلا، یه پارچه عدالته. اینجا از باب زید بن عدلان مانعی نداره ما هدن بگیم، اتفاقا ابلغ و رساتر هست. مهدیگن اگر باشه نسخه بدل اون هم صحیحه، بر وزن مرمی، مهدی اسم مفعول است، از رما یرمی، رامن مرمیگن، دعا یدعو، دائن مدعوون. چون از کردیم مخاطبین ما عزیزان حوزوی هستن در این برنامه و دیگران هم بهره میبرن، این که مقداری گاهی اشاره به بعضی از نکات صرفی یا نحوی یا فنون دیگر خواهیم داشت در طول برنامه، پیشا پیش عذر خواستیم. مهدی یعنی هدایت شده. خب امام زمان هدایت به چه شدن؟ در روایات داره یهدا الى امر خفی، حضرت به امر ناپیدا و خفی، به امور پنهانی هدایت شدن. اولا اسرار و علومی به حضرتش داده شده که به دیگران داده نشده، این یک مصداق امر خفی. دیگر اینکه گنجینه‌های زمین برای حضرت حجت سلام الله علیه بیرون میاد، وقتی حضرت ظهور می‌فرمایند تمام کنوز و گنجینه‌های زمین حسب روایات در اختیار حضرت قرار می‌گیره. سوم کتاب‌های آسمانی، کتاب‌های آسمانی اصلی که منافقین هر امت اونها را از دسترس مردم قرار دادن، تورات اصلی، انجیل اصلی، و نگذاشتن مردم به دین حقیقی پرستش کنن و نشستن تورات و انجیل نوعی از خود نوشتن و تغییر دادن اون انجیل اصلی رو، اینها هم در اختیار حضرت قرار میگیره. با انجیل اصلی، با تورات اصلی، با یهود و مسیحی ها حضرت احتجاج میکنن. این هم یک معنا از معانی مهدی، یعنی هدایت شده به امر پنهان. امر پنهان یه وقت عرض کردیم علوم، امر پنهان یک وقت گنجینه های زمین، امر پنهان یک وقت کتاب های آسمانی است، و امر پنهان گاهی اون شخصی است که در یک پنهانی سنگر گرفته. در حدیث داریم وقتی حضرت تشریف فرما میشن، اگر کافری منافقی در یک جایگاهی سنگر بگیره و مختفی و پنهان بشه، همون جایگاه به صدا در میاد که یا مهدی، این شخص در میان من پنهان شده، بیا او را بگیر و به سزای او برسان. پس مهدی یعنی هدایت شده به همین اموری که عرض کرد. این لقب چندم شد؟ سوم. یکی واژه امام بود، یکی لقب منصور بود، یکی لقب مهدی یا خدا بود. لقب چهارم لقب ظاهر هست. لقب ظاهر وقتی که اون بزرگوار ظهور پیدا کنن، بالاخره حضرت میشن ظاهر، ولو الان هم در عصر غیبتشون برای خواص و برای اونهایی که شایسته هستن حضرتش ظاهر میشه. گفت دوری ز من است و ز تو ما را گله ای نیست. اما اگر کسی ادعای ارتباط با ولی عصر علیه السلام بکنه، ما با تکذیبش بکنیم. عزیزان باید مواظب باشیم، دکان دستگاه زیاد شده در عصر و زمان ما، به هر نغمه اعتماد نکنیم، به هر شخصی که ادعای ارتباط با حضرت داره ما اعتماد نکنیم. دکاندار و اشخاصی که اقفال میکنن عوامو زیاد شدن، نه. ما اصل قضیه رو میخوایم عرض کنیم که برای ادعایی در طول تاریخ امام عصر سلام الله علیه ظاهر شده اند. برای علامه بحرالعلوم ها، مقدس اردبیلی ها و شایستگانی از این قبیل ولو چند لحظه ای. پس بنابراین حسب اون فرمایش جناب حاجی نصیر طوسی در تجرید الاعتقاد، غیبته منا، غیبت حضرت از ماست، یعنی اعمال ما باعث شده اون بزرگوار نباشند در صحنه، ولی در عینی که نیستن باز هستن، در عینی که غائبند ولی ظاهرند. چطور میشه این؟ آثار و برکات وجودی حضرت به ما میرسد. هم خود آقا این تعبیر رو دارن، هم پیامبر، هم امام رضا علیه السلام صلوات الله علیهم اجمعین، که مثل امام زمان سلام الله علیه در دوران غیبت و پنهانیشون مثل خورشید است از پس ابرهای متراکم و زخیم. چطور در روزهای ابری که آفتاب پشت ابر قرار میگیره، کسی وجود خورشید و منکر نیست، هست ولی پس ابر هست، نور او به ما میرسد، حرارت او میرسد، اون خواصی که باید به موجودات برسه، گیاهان، گلها، معادن، اون خواص میرسه ولو از پس ابر باشه. امام اصلم این چنین سلام الله علیه، با این که حضرتش قائبن از انظار، ولی در دل دوستان ظهوری دارن نسبی، و در عالم هم باز به این نحوه حضرتش جلوه میکنن، از پس پرده غیبت اون آثار وجودی خودشون رو نشون میدن. این ظاهره. پس ظاهر هم یکی از القاب حضرت حجت سلام الله علیه در این زیارت شریف. آخرین لقب داره ناطق بالحق. حضرتش نطق به حق میکند، ناطق است. اگر میبینیم در این زمان ما حضرتش دیده نمیشن، سخنرانی ندارن، مجلسی ندارن، ولی همیشه به این منوال نخواهد ماند. زمانی میرسد که اون بزرگوار به گفته خودشون و انی اخرج و حین اخرج و من خروج خواهم کرد، در آن زمانی که خروج و قیام خواهم کرد، ولا بیعت لأحد من التواغیت على عنقی، در حالی که بیعتی برای احدی از طاغوت‌های زمان برگردن من نیست. دیگه اون زمان زمان صحبت حضرت هست. این نکته ظریفی هم اینجا عرض کنم، امام عصر سلام الله علیه چهره مهربانن، چهره خشن نیستن که امروز دشمنان شیعه امام زمان رو یک چهره خشن و جلاد نعوذ بالله خاک بر دهانم و خونریز معرفی میکنن. بعضی از سادلوهای خودمون هم در بیان مطالب جوری منعکس و وانمود میکنن که حضرت رو خشن نشان میدن. نخیر، ناطقن بالحق، حضرت اولی که میان نطق به حق میکنن، سخنرانی میکنن، صحبت میکنن، با مردم حرف میزنن، ارشاد میکنن به سیره و روش جدشون امیر المؤمنین و خاتم انبیا صلی الله علیه و آله، که صحبت میکردن، ارشاد میکردن. زمانی که سودی نمیبخشید بعد وظیفه دیگری برای حضرت ایجاد میشد. سید الشهدا سلام الله علیه روز عاشورا چقدر ارشاد کردن، چقدر نصیحت کردن. همین سخنان، همین ارشادها، همین وضع ایشان و اصحابشون در شب عاشورا با اون ذکرها، زمزمه ها، دعاها، قرائت قرآن ها، اینا سبب شد که بیش از 30 نفر از لشکر بنی امیه و ابن سعد اینها توبه کنند و بیان به طرف لشکر ابی عبدالله علیه السلام. پس سیره امام عصر مثل سیره و روش اجدادشونه، صحبت میکنن، نطق به حق میکنن، هم صحبت میکنن و هم صحبت و نطقشون بالحق، ناطقن بالحق، اونم منکم، از شما خاندان، نه هر ناطقی. بنابراین اون بزرگوار برنامه ارشاد و روشنگری دارن و لذا عده زیادی از اهل کتاب میان به حضرت میگرون و ایمان میارن. اون سخنان نقض و دلنشین حضرت تأثیر میکنه در اونها. بله، حضرتش ممکنه یک جام دست به شمشیر ببرن، ولی به عنوان دفاع. اگر شما کسی به شما حمله ور بشه، شما عزیزان دفاع از خودتون نمی کنین؟ البته دفاع می کنین. خب اون بزرگوار هم دفاع از خودتون می کنن. کسی که اراده جان اون بزرگوار رو کرده و با شمشیر حمله می کنه یا با هر وسیله ای، و ازت دفاع از خود می کنن. به هر صورت سیره و روش امام عصر سلام الله علیه صحبت است، نطق به حق است، و در این زیارت والای عاشورا که حدیث قدسی است، 5 لقب برای حضرتش آمده: امام، منصور، خدا یا مهدی، و ظاهر و ناطق بالحق. من در برنامه قبل یک مطلبی رو از خاطر بردم، الان استدراک و جبران میکنم. شما عزیزان نوعاً مفاتیح الجنان در منزلهاتون وجود داره. شما نگاه کنید زیارت عاشورا که تمام میشود، دعایی به نام دعای علقمه شروع میشه و خوانده میشه که در واقع این دعای صفوان باید باشه، حالا به نام علقمه معروف شده. این در حقیقت خبر صفوانه، دعایی است که صفوان از امام علیه السلام نقل میکنه. وقتی که تمام میشه این دعای علقمه و صفوان، اینجا میدیم در مفاتیح از حضرت باقر امام پنجم سلام الله علیه چنین نقل میکند از امام صادق علیه السلام: صفوان گفت که وارد شدم، بله، با سید خود، یعنی آقای خود حضرت صادق علیه السلام، به این مکان، همون مکانی که برای زیارت با هم بودن، پس به جا آورد مثل آنچه را که ما به جا آوردیم در زیارت، و دعا کرد به این دعا هنگام وداع، یعنی خداحافظی، بعد از این که 2 رکعت نماز گذاشت چنانچه ما نماز گذاشتیم، و وداع کرد چنانچه ما وداع کردیم. شاهد اعظم این قسمته. پس صفوان گفت که حضرت صادق علیه السلام به من فرمود که مواظب باش این زیارت را و بخوان این دعا را و زیارت کن به آن، یعنی زیارت عاشورا و دعایی که بعدش هست که معروف دعای علقمه است. پس به درستی که من ضامنم بر خدا برای هر که زیارت کند به این زیارت، من امام صادق ضامن هستم.
و دعا کند به این دعا، یعنی دعای علقمه، از نزدیک یا دور. خب چه زمانی؟ ضمانت به این که زیارتش مقبول شود و سعیش مشکور و سلامش به اون حضرت برسد و محجوب یعنی پنهان نماند این سلام او از حضرت و حاجت او قضا شود، یعنی برآورده شود از جانب خدای تعالی به هر مرتبه که خواهد برسد و او را نومید بر نگرداند. ای صفوان، یافتم این زیارت را، یعنی زیارت عاشورا را، به این زمان با همین تضمینی که من کردم از پدرم یعنی امام باقر و پدرم از پدرش علی ابن الحسین علیه السلام به همین زمان و او از حسین علیه السلام به همین زمان، یعنی تضمینی که کردن، و حسین علیه السلام از برادرش حسن علیه السلام به همین زمان و حسن از پدرش امیر المؤمنین علیه السلام با همین زمان و امیر المؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله با همین زمان و رسول خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل با همین زمان و جبرئیل از خدای تعالی با همین زمان. یعنی این زیارت عاشورا دست به دست از خود خدا نقل شده و خداوند متعال قسم یاد خورده و به تحقیق که خداوند عزوجل قسم خورده به ذات و مقدس خود که هر که زیارت کند امام حسین علیه السلام را به این زیارت از نزدیک یا دور و دعا کند به این دعا، قبول می کنم از او زیارت او را و می پذیرم از او خواهش او را به هر قدر که باشد و می دهم مسئلتش را، پس باز نگردد از حضرت من با ناامیدی و خسار و بازش گردانم با چشم روشن به برآوردن حاجت و فوز به جنت و آزادی از دوزخ و قبول کنم شفاعت او را در حق هر کس که شفاعت کند. حضرت فرماید جز دشمن ما اهل بیت، جز اونهایی که دشمن ما اهل بیت که در حق او قبول نشود. قسم خورده حق تعالی به این، یعنی بر این مطالب، بر ذات اقدسش و گواه گرفته ما را، ما اهل بیت را، بر آنچه که گواهی دادن به آن ملائکه ملکوت او. تا آخر توضیحات این. و یک کتابی رو قول دادیم معرفی کنیم، کتاب نفس المحموم از محدث قمی صاحب همین کتاب مفاتیح الجنان، که این کتاب نفس المحموم ابتدا 40 حدیث داره درباره فضیلت عزاداری و بعد وارد مقتل و سرگذشت شهادت ابی عبدالله اصحاب میشن و تا حالا چندین ترجمه به فارسی شده است و چه بسا به لغات دیگر. این کتاب هم در حد خودش کتاب والایی است که بنده از متخصص فن تاریخ و مقتل مرحوم حاج آقا مرتضای برقعی علی الله مقامه در حوزه علمیه قم یه زمانی پرسش کردم. ایشون دو کتاب معرفی کردن در مقتل، یکی نفس المحموم محدث قمی علی الله مقامه و یکی ریاض القدس مرحوم قزوینی علی الله مقامه. پروردگارا محبت و مودت ابی عبدالله و این ارزش عزاداری او و این مدال محبت و مودتش از ما مگیر و این ارزش ها تا لحظه آخر برای ما و برای نسل و ذریه ما همچنان مستدام بدار. خداوند ما را در دنیا از زیارتشون و در آخرت از شفاعتشون محروم نفرماید. شما گرامیان رو تا برنامه دیگر به خدای مهربان می سپارم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.